شالوم علیکم. ببینید در آمریکا در دوره قبل بزرگترین راو آمریکا راوی بودن به اسم ریبی موشه فاینستین. البته ایشون اصیتشون از آمریکا نبوده، از روسیه بوده. ریبی موشه فاینستین، نمیدونم شاید اسمشون رو شنیده باشید. چندین جلد کتاب دارن، کتاب شلوت و چوبوت، سوال و جواب. سخت‌ترین سوالات هیلخاتی رو از ایشون میپرسیدن و جواب میدادن. به خصوص اینجا مهمه که ایشون در دوره‌ای بودن که دقیقاً دو زنجیری که وصل میکنه قدیما به دوره جدید، تکنولوژی و فرهنگ جدید، به خصوص در آمریکا. سوالاتیه که مرتبط میشه با مسائل امروزی از ایشون پرسیدن و پساک دادن و در کتابشون اومده. اما چرا ذکر کردم اسم ایشون ها؟ به خاطر اینکه میخوام یه داستان جالب از ایشون براتون تعریف کنم. ایشون همونطور که گفتم در ابتدا در روسیه زندگی میکردن. میدونید روسیه خیلی اسرائیل داشته و میلیون ها اسرائیل داشته. بعدن وقتی که اتحاد جماهیر شوروی میشه که اصلا شاید بشه گفت اکثر جمعیت یهودیان دنیا در زیر سلطه همین اتحاد جماهیر شوروی بود، جماهیر شوروی بودن که کمونیست هم بودن، ضد مذهب بودن و خیلی اذیت میکردن اسرائیل ها را. در همون دوره ریبی موشه فاینستین در یه شهر کوچیکی بوده به اسم لیووان، کجا؟ توی روسیه، روسیه کمونیستی، شوروی در واقع. اونجا راو شهر بودن. ببینیم مثلا کمونیستا می اومدن یواش یواش مسائل یهودی رو از بین می بردن. مثلا می اومدن می گفتن که شخیتای کاشر نباید باشه. خب اسرائیلایی که شومر میسود، همه تقریبا شومر میسود بودن، ولی خیلی سخته که آدم اصلا دیگه گوش نخوره. و خب بعضیا به خصوص کسایی که دوره بعد به دنیا می اومدن، اینا کمتر آموزش دیده بودن و کمتر اهمیت میدادن. یا مثلا میان میغوه خانوما رو میبندن، میغوه خانوما رو میبندن، بهانه شون هم این بوده که این بهداشتی نیست. ولی همون موقع حمام بوده، حموم عمومی تو شهر بوده که دیدید حمامای قدیم خزینه داشته و اون حالت. ولی خب کاشر نبوده به عنوان میغوه، چون مهیم شعوویمه. میدونید آبی که تو ظرف رفته یا با لوله کشی انتقال پیدا کرده، این آبه دیگه کاشر نیست برای میغوه. آبی برای میغوه کاشره که آب بارون باشه، یا آب چشمه باشه، یا آب دریا باشه، یا آب چاهی باشه که به آبای زیرزمینی راه داره، یا اینکه یه میغوهی باشه که متصل باشه به چنین منبعی. میدونید میغوه های ما امروزه همین جوریه. میغوه های ما اون محلی که تویلا میکنن، خب اون آب شیره، آب لوله کشیه. خب ولی این آب لوله کشیه وصل میشه به یه منبع پشتشه، بهش ماکور یا ماغور به اصطلاح. اون یا آب بارونه یا یخی که آب شده ترجیحاً بارونه. و وقتی که این آب وصل میشه، این کاشر میشه و به عنوان میغوه میشه، وگرنه میغوه نیست. شما حتی یه استخر، یه خزینه، حالا امروزه که نداریم، یه خزینه عموم، یه جکوزی، نمیدونم، اینا میغوه محسوب نمیشه. اینا میغوه نیست. وان خونه صد البته، اینا هیچ کدوم میغوه نیست. میان میغوه یه شهر ریبی موشه رو میبندن. ریبی موشه خودشو به خطر میندازه، یه طرحی پیاده میکنه با یه طراحی که خزینه همون رو وصل بکنه به جایی که ولی مشخص نباشه، به جایی که آب بارون باشه، منبع آب بارون، که این کاشر بشه. متوجهید؟ یعنی خیلی با جانفشانی با مسیروت نفش تورا رو نگر می داشتن و ربانیم هم که اصلا توی خطر بزرگ بودن، چون رهبرای مذهبی ها می دونید کمونیست ها می گفتن که دین افیون جامعه است. خب و رهبرای دینی هم اینا مثل هروئین فروشن. خب آره اینا را یا میکشتنشون اعدامشون میکردن یا میفرستادن مثلا ربانیم بزرگا تبعیدشون میکردن به سیبری و جای بداب و هوا، اونجا سالها کار اجباری بگذرونن. اتفاقا خب حالا توی همچین شرایطی که اینا به اسرائیلای کاشر سعی میکردن با بدبختی میسوتا نگه دارن، یه سری افراد هم بودن که اینا چی بودن؟ مصر بودن. مصر میدونید چیه؟ درو ببندید. مصر ملشین میدونید چیه؟ ما تو تفیلا میخونیم لمینیم ولا ملشینیم التهی تیغوا، مینا کافران برای کافران، ملشین برای سخنچینان. این سخنچینان کیان؟ اینان که آدم فروشی میکنن، اینان که میان با سخنچینی دیگران رو بهشون صدمه میزنن و در خطر میندازن. و مصر، مصر هم یعنی کسی که جان یا مال اسرائیل را میسپاره دست رشاییم و دست اون متاولام که اسرائیل را مالشون بخورن یا جونشون را تحت فشار بذارن یا تهدیدشون بکنن. متوجهید؟ بدترین آوون مصروته، مصروت و ملشینوته. یعنی آدمی که بیاد این کاره باشه، آدم فروش باشه، به خاطر منافع خودش یا به خاطر انتقام یا به هر دلیلی یه اسرائیل ها بفروشه، چه جونشا چه مالشا، این بدترین آوونه که علام عبا نداره. و خیلی هم جالبه که ببینید ما امروزه میدونید هیچ قانون جنایی ما نمیتونیم قضاوت کنیم. یعنی دین نفاشوت ما نداریم. دین نفاشوت چیه؟ خب بعضی چیزا هستش که دور از جون حکم مرگ داره. ما چهار نوع مرگ بدین داریم: سقیلا، سقیلا، سرفا، هرک، خنق. مثلا کسی عبودازارا بپرسته قانونش سقیلاست، سنگسار شدنه. کسی مثلا زنود قانونش خنقه. مثلا کسی قتل بکنه قانونش هرگه. ولی امروزه هیچ کدوم از اینا اجرایی نیست. چرا؟ چون ما بدین مسماخ نداریم. ما بدینی که سمیخا داشته باشه تا مشربنو و باید در این حال سنهدرین 23 نفره باشه، 23 نفر خخامیمی که زنجیروار تا مشربنو سمیخا داشته باشن تا ما بتونیم مسائل مالی را، مسائل جانی را، دین نفاشوت را قضاوت کنیم، نداریم. امروزه هیچ عورایی ما نمیتونیم، عورایی که حکمش اعدامه ما نمیتونیم قضاوت بکنیم. تو وقتی که الیاهو حناوی بیاد این دوباره پابرجا میشه و الیاهو حناوی سمیخا میده. الیاهو حناوی از موشه را بنو سمیخا داره و سمیخا میده. ولی خب تا اون روز ما امکانشو نداریم. تنها یک مورده که استثناست که ما حکم کشتن رو داریم. میدونید چه موردیه؟ همینی که الان گفتیم. مصر. مصر یعنی آدمی که مال یا جون اسرائیل را به خطر میندازه، این قانونش اینه که حتی امروز هم باید از بینش برد. چرا؟ چون مثل ردفه. این قانون مصر قانون ردفه. ردف یعنی تعقیب کننده. خب قانون تعقیب کننده چیه؟ حتی امروزه اگر که شما میبینید که یه آدمی یه آدم دیگه را داره تعقیب میکنی که بره بکشدش، خب شما وظیفه دارید که اون کسی ها که داره تعقیب میشه نجات بدید. این نجات باید چجوری باشه؟ آها، اگر میتونیم جوری جلوشو بگیریم که بدون کشتن جلوشو بگیریم، مثلا بزنیم به پاش به دستش، باید این کارو بکنی. اگر راهی نیستش، تنها راهش برای نجات دادن اون آدم اینه که بکشن اون تعقیب کننده را، ردف را، باید اون ردف را از بین ببرن. صد البته که خود کسی که نیردافه، کسی که داره تعقیب میشه، آیا میتونه از خودش دفاع کنه؟ مثال برای شما بزنم، مثلا دور از جون فرض کنید یه اسرائیلی یه جا وایساده، یکی میاد با اسلحه دالا گرم سرد میخواد بکشیدش. آیا حالا فرقی هم نداره که اون کسی که اومده میخواد این عمل مرتکب شه اسرائیل یا گویمه، هیچ فرقی نداره، آیا این آدم میتونه از خودش دفاع بکنه و پیش دستی بکنه و اون کسی را که اومده بکشیدش از بین ببره؟ 100% که میتونه. هبا، ما یه اصل مهمی داریم که این اصلا تو تمام ادیان هست، تو تمام قانونای کشورهای مختلف هم هست، یعنی یه اصل منطقی لاجیکه. شالوم وبرخا، هبا لهورگخا، شالوم وبرخا، هبا لهورگخا اشکم لهورگو، یعنی کسی که میاد تو را بکشه تو پیش دستی کن که بکشیش. یعنی اگر میتونی جلوشو بگیری بدون کشتن، مثلا دستشو بزنی پاشو بزنی، خب باید اونجوری بکنی، ولی اگر نمیتونی با بکشیش تا جون خودت رو نجات بدی. همینطور اگر یه شخص سالسی باشه که میبینه که یکی داره میخواد بزنه یکی رو بکشه، باید بیاد و اون نیردافا، اون کس که تعقیب شده است رو از دست ردفه نجات بده. این قانون توراست. کجای تورا اینا نوشته؟ نه، حالا در اون حالت صحبت نمیشه، در حالت معمولی. کجای تورا اینا نوشته که باید آدم میتونه از خودش دفاع کنه و ردف را بکشه؟ توی پاسوق میگه، پاسوق میفرماید این با مختر دیماسه هگناف، تورا میگه که اگر یه دزدی اومده نقب زده زیر خونه که بیا تو خونه دزدی بکنه، یه تونل زده زیر خونه، صاحب خونه اینا پیداش بکنه، آیا صاحب خونه میتونه اینا بکشه؟ تورا میگه بله. تورا میگه اگر که بکشدش ان لو دمیم، خون نداره، خونبها نداره، یعنی این آدمه به خاطرش کشته نمیشه. چرا؟ چون تورا میدونه که آدمی که اومده دزدی، میدونه که معمولا اون کسی که داره ازش دزدی میشه مقاومت میکنه، خیلی ممنون، مقاومت میکنه، و این به این نیت میره که اگر احیانا اون طرف جلوش ایستادگی کرد بکشدش، حتی دزده نیتش اینه، یعنی به نیت کشتن رفته، و در نتیجه صاحب خونه میتونه خودش را نجات بده از دست این، بیاد اون پیش دستی بکنه برای کشتن. امروزه قانون مصر هم همینه. مصر گفتیم کسیه که حالا خودش مستقیم نمیاد بکشه، ولی میاد چیکار میکنه؟ میاد آدم فروشی میکنه، میاد یه اسرائیل هم میسپاره دست کسایی که بیان و این را بکشنش یا اذیتش بکنن یا مالش را بگیرن. خب جا؟ بله، این قانون ردف داره. یعنی با وجود اینکه امروزه ما حکم میتد به دین نداریم، ولی قانونش هستش که اینا میشه باید از بینش برد. خسف شالوم. این چیه خانوما؟ بس چیه؟ سکوت باشه لطفا، مرسی. ببینید، باید این مصر بدترین آوونه. حالا من یه سوالی از شما دارم. شالوم وبرخا. ما داریم میگیم که چه مال اسرائیل را بسپاره چه جونش را. خب جونش قابل درکه، مالش چرا؟ چرا اگر کسی مالم سخنچینی میکنه و با آدم فروشی میکنه میشه از بینش برد؟ خب به خاطر مال ما نمیتونیم. اینجا چرا؟ دلیلش چیه؟ به نظرتون چیه دلیلش؟ نه، شما قشنگ میگید، شما میگید آنی که مت، فقیر مثل مرده است، ولی نه، دلیلش این نیست، یه دلیل دیگه ای داره. میدونی دلیلش چیه؟ یه پاسوقی هستش، ناوی میگه که اسرائیلایی که تو گالوت به دام میفتند دست اون متاولم، دست بت‌پرستا، که تو میخمار، مثل گاومیشی که در دام افتاده. خخامین میگن چرا اسرائیلایی که دست بت‌پرستا و متعالان به دام میفتن، مثال میزنه به گاومیشی که تو دام افتاده. میگه ببین گاومیشی که در دام بیفته اینا دیگه بهش رحم نمی کنن. گاو وحشی که تو دام افتاده اینا مثلا نمیگیرنش برای اینکه فرض کنید که برای شخم زدن استفاده کنن یا بیان تو خونه بزرگش کنن، میکشنش همونجا تو دام، میکشنش. خب که تو میخمار، میخمار یعنی دام، تو میشه گاو وحشی. میگه اسرائیل هم متاسفانه عبد عبدالزارا، آدم های بیوجدان و آدم های بت‌پرست، اسرائیل که به دامشون میفته، حتی اگر اون مسئله دامه سر مسائل مالی باشه، سر یعنی یه چیزی نباشه که حکم جانی داره، حکم جنایی داره، اینا خیلی وقتا تو تاریخ بوده دیگه به اسرائیل رحم نمی کردن. سر یه بهانه مالی می اومدن، این بعدن همون مسئله مالیه به چی کشیده می شده؟ به مسائل جانی و به قتل. متوجهید؟ بنابراین کسی که اینجوری مصروت میکنه، حتی اگر تو مسائل مالی باشه فرقی نداره، عملا مثل اینه که تو مسائل جانی داره جونا داره به خطر میندازه. دلیلش، منطقش، لاجیکه، منطقش پشتش اینه. حالا برگردیم به همون بحث خودمون، من اینا تو پرانتز توضیح دادم. ریب موش فاینستین، ایشون تو روسیه بودن، تو شوروی، شوروی کمونیستی، در نهایت به سختی فکر میکنم قبل جنگ جهانی دوم موفق میشن ویزا بگیرن برای آمریکا و میرن آمریکا و تو آمریکا یه اشتباهی بزرگی توی منهتن نیویورک پایگذاری میکنن، خیلی تلمیدیم تربیت میکنن، راو اعظم آمریکا میشن. ولی زمانی که توی شهر لیووان بودن، خیلی به سختی و با جانفشانی تورا را برای جامعهشون سعی میکردن شمیرا کنن. اتفاقا تو این جامعه یه اسرائیلی بوده، مصر بوده، مصر و ملشین بوده. الان همه تون میدونید یعنی چی؟ مصر؟ آره. این میرفته اسرائیل ها را خبراشون رو میبرده پیش کمونیستا، فلانی تفیلین داره تو خونش، این شخیتا کرده، اون یکی کتابای قدش داره، کتابای آموزش تورا داره، تورا یاد میده، این یکی فلان میکنه. کمونیست ها خب میومدن اینا را اذیت میکردن، به تبعید میکردن، بعضی وقتا میکشتن، مالشون رو مصادره میکردن. هیچ احدی هم تو این شهر جرأت نمیکرده با این مصره در بیفته. خب چرا؟ چون که با هر کسی که لج میفتاده چیکار میکرد؟ دودمانش را به باد میداده. مصر بوده دیگه، مصر و ملشین بوده، همه ازش میترسیدن. نه تنها باش کسی در نمیافتاده، تو کنیسا که میومده همه جلو پاش بلند میشدن، همه بهش احترام میذاشتن، سرشو ماش میکردن. متوجهید؟ یعنی میترسیدن، از ترس چاره ای نداشتن، جونشون در خطر بوده، از ترس اینا بهش احترام هم میذاشتن. چون با کسی چپ میافتاده، فردا KGB میدونی چیه؟ کاگبه تو ایران میگن کاگبه، چیز اطلاعات شوروی بوده. کسی میرفته کاگبه دیگه خدافظ، یا میرفته سالیان سال تو زندان، یا توی تبعید تو سیبری، یا اعدام. کسی جرأت نداشته. خلاصه این ایمخشمو، ببینید هر آدمی هر چقدر که مثلا بتازه و قدرت داشته باشه و ظلم بکنه، در نهایت روزش میرسه. این مریض میشه و در بستر بیماری میفته و داشته میمرده، داشته سقط میشده. این مخش ما به زیخ رو. خب قبل از اینکه دیگه نفسهای آخرش بوده داشته میمرده، پیام میده، میگه همه بزرگا و ریش سفیدا و راو موشه، راو شهر رو، مسئولای جامعه، همه بیان پیشش. شالوم علیکم. همه جمع میشن، میان پیشش بالا بستر بیماریشو، خیلی هم با احترام و با سلام و صلوات. و این میگه که ببینید بی خودی به من احترام نذارید، داشته میمرده. میگه من میدونم شما همه تون از من متنفرید، حقم دارید که متنفرید، حقم دارید و میدونم چرا من خیلی کارهای بد و جنایت ها کردم، ولی الان که دیگه نفس آخرمه میخوام توبه کنم، میخوام تشوبا کنم، من پشیمونم از کارهایی که کردم. خخامی میگن که هیچ چیزی جلو تشوبا وای نمیسه، الان همه شما را من جمع کردم که بتون یه وصیتی بکنم که اولا منو مخیلا بکنین، من میخوام تشوبا کنم، دوما من میخوام کپارا برام باشه، کفاره بشم، الان که دیگه فرصتی ندارم، ولی از شما میخوام که وقتی که من مردم منو با بی احترامی قبر کنید، یعنی اینکه درست حسابی منو کفن نکنید، بعدم نخوابونید، عمودی قبر کنید، یعنی با بی احترامی، که این بیزایونی که خاری و خفتی که سر من میاد این باعث کفارا بشه، باعث کفارم بشه. و اینا میگه و اینا میگن باشه و چند ساعت بعد سقط میشه میمیره این بابا. خب بعد یه سوالی پیش میاد که آیا طبق هلاخا این، خب اینجوری وصیت کرده، آیا طبق هلاخا چیزی که وصیت که خلاف هلاخا باشه رو میشه انجام داد یا نه؟ اینی که ما بیزایون به مت بیاریم، حالا درست خاص خودشه، طبق هلاخا مجازه، مثلا طبق خاص خودش درست کفنش نکنن یا غیر معمول خاک سپاریش بکنن. خب از کی میپرسن؟ از راو موشه، از راوشون. راو موشه یه تشوبا می نویسه، یه جوابیه می نویسه، بر اساس اون فتوا میده به نظر شما که چی میشه یا نمیشه. میگه نمیشه اینا تغییر داد از اون چیزی که حالا خاص، از اون چیزی که حالا خاص که قبورا بکنن. وصیت شما میذاریم کنار، این الان دیگه رفته غلام عباد، دیگه ما کاری نداریم کپاراش و غیر کپاراش، اون دیگه تو شامعیم تشوباش کامل بوده نبوده، ما باید درست اینا قبوراش کنیم. راو موشه دستور میده، میگه که قشنگ کفنش بکنن، صاف قبرش کنن، درست همونجوری که طریقتشه، هیچ کار غیر معمولی که این وصیت کرده بوده برای کفارا بکنن نکنن. خب قبر میکنن و یه اثارهایی به زور جمع شده بوده و میرن، همه بعدشون میومده از این، میرن خونه. فردا صبح از چند تا افسر عالی رتبه کاگبه کیجیبی میان تو شهر، جمع میکنن انجمن شهر و مسئولا و راو موشه و همه را، بریم به تقه وارود، بریم به تا چیه چه خبر شده، بریم قبرستون. به قبرستون رو میرن، سر قبر همین یارو که مرده بوده، میگن این قبره رو باز کنید. میگن نمیشه، ما نبش قبر برامون آسوره. نه ما حکم میکنیم باید باز کنیم. قبره رو باز میکنن، میرسن به طرف و که دیروز قبرش کرده بودن، میرن قشنگ کفنش این رو اون رو میکنن، نگاه میکنن، نحوه قبوراش رو میبینن، زیرش رو میبینن، روش رو میبینن، بالاش رو میبینن، پایین رو میبینن. خلاص میگم خب ببندید و میذارن میرن. آقا چی بوده؟ یعنی چی؟ خب اینا اومدن چی ببینن؟ چی شده؟ ماجرا چی بوده؟ این حاج آقا، این مخشمو، خب این قبل از مرگش میگه که من میدونم، میخوام که اسرائیل ها با من بدن، دشمنم، به زنش میگه من میخوام آخرین انتقامم رو از این جامعه بگیرم، میخوام با خودم، اگر من قراره بمیرم، میخوام با خودم راو شهر رو، مسئولای شهر رو، خبرا قدیشا و همه اینا رو هم با خودم ببرم. چجوری؟ میگه همچین برنامه میچینه، میاد همچین چیزی میگه که منو اینجوری با خاری خفت قبر کنیم، از اون ور یه نامه میفرسته برای کاگبه، خبر میده که آره یهودی ها من شنیدم فهمیدن مریضم، میخوان منو با خاری خفت قبر کنن به خاطر اینکه با شما من دوست بودم، با کمونیستا دوست بودم. و این در نتیجه اینا اومده بودن چک کنن که اگر واقعا حقیقت داره بگیرن تمام این خبرا قدیشا و همه مسئولای شهر و راو شهر را همه را بکشن. سلام علیکم. چجوری نجات پیدا میکنن؟ با خخمای ریبی موشه. ریبی موشه میاد میگه نه، طبق هلاخا، واقعا هم هلاخا همینه، طبق هلاخا آسوره که ما اینا غیر معمول قبوراش بکنیم و کل شهر اینجوری نجات پیدا میکنن. متوجه شدید بحثشا؟ ببینید چند تا چیز، چند تا درس. درس اول، شما توی میسوت حساب کتاب نکنید. حساب کتاب یعنی چی؟ یعنی میسوت، اون چیزی که خدا دستور داده ما باید اونو انجام بدیم. بعضی اوقات ممکنه فکر ما چیز دیگه ای میگه، ذهنیت ما چیز دیگه باشه، ولی در میسوت ما کاری به ذهنیت خودمون نداریم. ما میخواییم بدونیم که تورا چی دستور داده، تورا چی فرمان داده. اون چیزی که تورا فرمان داده اونو انجام میدیم، حتی اگر به عقل من نوعی اون دو تا چهار تا نمیشه. متوجهید؟ این درس اول. اینجا همه میگفتن که راوموشه، خب اینا باید خدا را با اینا باید خب تنبیهش بشه، خودش هم که خواسته، برای کپاراش هم هست، در ضمن بقیه ببینن درس بگیرن. چرا ما نکنیم این کارا؟ راموشه میگه آقا طبق هلاخا این کار ممنوعه. حالا دیگه من کاری ندارم به بقیه چیزا، طبق هلاخا این کار ممنوعه و اینجوری نجات پیدا میکنن. دو، همین بحثیه که بدترین و کثیف‌ترین کار یه همچین کارهاییه که دیگران آدم بیاد و بفروشه، تحت فشار بذاره، بترسونه. هارنبان می نویسن، هارنبان میگن که یکی از بدترین آوونها، که آوونیه که خلق علام عبا نداره کس که این کارو میکنه، یعنی سهمی از علام عبا نداره، این متیل اما علسیبور شلولشم شمعیمه. یعنی آدمی که ترس میندازه بر جامعه بدون اینکه نیتش لشم شامعین باشه، محزن الله باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه موقع یه آدمی میاد مثلا به خاطر ریاست یا به خاطر کاوود یا به خاطر مقام خودش میاد مردم رو میترسونه، آقا تو فلانی رو مواظب باشد، یه مثلا حالا این ترسه میتونه تهدید به مصروت باشه، مصری و ملشینی باشه، میتونه این ترسه سوء استفاده از قدرت باشه. خب این کسی که این کارو میکنه این خلق لعلام عبا نداره، سرمی از علام عبا نداره. و ببینید ما درسی که باید بگیریم از یوسف حسدیقه. یوسف حسدیق تا شما حساب کنید که یه نوجوانی بوده که 17 سالش بوده، برادرها واقعا بهش ظلم میکنن. حالا درسته که برادرها تو حساب کتاب خودشون فکر میکردن حق باهاشونه، ولی یه کار خیلی بیرحمانه بوده و واقعا حسابشون هم اشتباه بوده. میان یه بچه 17 ساله رو اول که میخواستن بکشنش، بعد میفروشنش، میفرسنش مصر به غربت به عنوان غلامی، و یوسف اینقدر زجر میکشه، توی مصر زجر میکشه، اذیت میشه، زندان میره. شما حساب کنید یه اسرائیل دیگه بود، یه آدم دیگه، هر کی، حالا اسرائیل گوییم فرقی نداره، یه آدم دیگه بود، معمولا چه کار میکرد؟ بعدن وقتی که به قدرت میرسید میشد شخص دوم مملکت، میومد و انتقام میگرفت، از برادرش انتقام میگرفت. اگر انتقام نمی گرفت، خیلی با مرد بود و با وفا بود و با مروت بود و آدم صدیقی و درستکاری بود، حداقلش اینه که قطع رابطه می کرد با اونا و کمکشون نمی کرد. درسته؟ یوسف صدیق نه تنها سوء استفاده نمی کنه از قدرتی که به دست آورده، قدرتی که به دست آورده شخص دوم مملکت هر کاری بخواد می تونه بکنه. موقع مثل الان نبوده که قانون و این حساب و اینا، شاه و وزراش و اینا قدرت داشتن. یا مثلا میبینی وزیر سرح تباخیم پرعو یوسف را راحت میندازه بدون اینکه حساب کتابی به کسی بده، میندازه زندان سالها. یعنی چیزی نبوده که کار مشکلی باشه، هیچ حساب کتابی نداشته، راحت میتونه سر که بخواد بکشه. نه تنها به برادرها دست نمیزنه، تازه میگه که من کمکتون میکنم، تو قحطی هم بیاید من غذاتون میدم، بهترین جای مصرم، گوشنم، میرم ساکنتون میکنم، همه چیز پرناساتون و همه چیزتون هم بر عهده منه. تازه میره پیش پرعو. پرعو میخواسته اینا رو، چون اینا خیلی گیبر بودن، برادرها خیلی قوی بودن، آدمای قوی و جنگجویی بودن، پهلوون بودن، میگه که پرعو میخواسته که اینا تورا رو به آخر برشی تعریف میکنه، خوندید حتما، میخواسته یه سری اینا را فرمانده های لشکر خودش بکنه، سپاه خودش بکنه. یوسف میره ضعیفاشون را انتخاب میکنه، بعدم میبره پیش پرعو، میگه ببینی شما به پرعو میگید که ما چوپان بودیم و ما چیز دیگه هم بلد نیستیم و این حرفا، معافیت میگیره از براشون. تازه میره، یعنی معافیت از این سربازی و تو سپاه و این حرفا میگیره براشون، رو اسرائیل هم نمیتونن برن. خب یعنی دیگه نهایت کمک، نه تنها انتقامی نمیگیره از برادره که اینقدر بهش کمک کردن، خب اینقدر بهش بدی کردن، عذر میخوام، اینقدر بهش بدی کردن، نه تنها بدی بهشون نمیکنه، کمکشون هم میکنه، حمایتشون هم میکنه. این درس بزرگیه برای ما. ببینیم بعضی اوقات، یه لحظه بعضی اوقات هستش که آدم یه سرهاره هم میاد میگه که او فلانی به تو بدی کرده، تلافی کن. حالا روش های مختلفی هم هستش، هر آدمی میگن یه دیوونه دور از جون میتونه یه سنگ بندازه تو چاه، سطح عاقل نمیتونه در بیاره، صد جور روش هست برای انتقام. خب به خصوص اگر اون آدمه یه قدرتی هم داشته باشه، یه پولی هم داشته باشه، یا یه مقامی هم داشته باشه، یا یه رابطه هم داشته باشه، آدمی که میاد همچین کاری میکنه، علام عبای خودش رو از دست داده. علام عباشه یعنی به یه چیز زودگذر، یه انتقام زودگذر اومده علام عباشه فروخته. اگر کسی به آدم بدی کرد و شما میتونی جبران کنی اون بدی را، حالا به هر شکلی بهش ضربه بزنی، آسوره که انتقام بگیری. لوتی قوم و لوتی تور، خیلی هم سخته، آدم تو وجودش میسوزه، آتیش میگیره، به خصوص وقتی که میتونه و نمیکنه. و چطوری آدم میتونه خودش را راضی بکنه که اینجوری بکنه؟ ببینید وقتی که فکر بکنه آدم که هر اتفاقی که برای ما میفته، من، شما، همش از جانب قوچابری خوبه. ببینید اگر همه دنیا الان بخوان جمع بشن به من توی زمینه ای منو بالا ببرن یا کمکم کنن یا سودی برسونن، هشم نخواد، نمیشه. اگر همه دنیام جمع بشن بخوان خدای نکرده گزندی، ناراحتی، مشکلی ایجاد بکنن، هشم نخواد، نمیشه. تو تیله میگه هشم ایل اگلامو، خدا مسخرهشون میکنه. چه مسخرهشون میگه؟ اینا فکر کردن قدرت دست ایناست، اینا هیچ کاری نمیتونن بکنن. خدا وقتی ما آدما یه برنامه میشینیم فکر میکنیم با اون برنامه‌مون توکل میکنیم به خودمون، به قدرت خودمون و به آدمای دیگه، فکر میکنیم به جایی میرسیم، هشم ایل اگلامو، خدا مسخره میکنه، میگه شما فکر کردید دست شماست؟ تا وقتی من چیزی نخوام هیچ اتفاقی نمیفته. پس اگر کسی اومده ضرری مالی زده به شما، دور از جون، ضرری جسمی زده، ضرر آبرویی زده، ناراحتی بوده، حرف درشتی زده، مشکلی ایجاد کرده، هرچی بوده، هر چیز اینا، و بعد شما میتونید انتقام بگیرید، آسور انتقام بگیرید، چجوری خودتا راضی میکنی؟ این همه خیلی سخته، من قبول دارم، حتی چند بار همه چیز از جانب خداست. بذارید اصلا یه چیز دیگه به شما بگم فراتر از این. شما دوست داشتم این ایرادو از من میگرفتید، به من این ایرادو میگرفتید، مگر شما نمیگی که همه چی دست خداست و هیچ کس نمیتونه خطری ایجاد کنه؟ پس چرا موسرا میشه از بین برد؟ پس چرا رودفا میشه از بین برد؟ اگر دست خداست خب اتفاقی نمیفته دیگه، خدا بخواد میشه، خدا نخواد نمیشه. این ایراد به ذهنتون نرسید؟ چرا؟ خواستیدم اینو بپرسید؟ خب جوابش چیه؟ جالبه، موسرا رو کاری که قبلن کرده نمیشه مجازاتش کرد. علت مجازاتش برای چیه؟ برای آینده است، که آینده جلوشو بگیرن. خیلی جالبه، یعنی اینی که یه موسرا از بین میبرن طبق علاخا، یا یه رودفا، مجازات و انتقام گرفتن از گذشته نیست، خب برای آینده است. مثل اینکه شما میای مثلا یه مثلا ماری که نیش میزنه توی یه جای مسکونیه را، حالا اگه نمیتونی بگیریش میکشیش که کسی ها نیش نزنه. خب نه، تربیت بحث تربیت نیست، بحث پیشگیریه، بحث پیشگیریه از اینی که بعدن اتفاق بیفته، بحث انتقام نیست. این نکته خیلی مهمیه. انتقام ما از هیچ کس نمیتونیم طبق علاقه انتقام بگیریم، هیچ کس. همه چی اگر چیزی اتفاق افتاده جانب قدشا بری خوبه. انتقام به هیچ عنوان خصف شالوم از هیچ کس نمیشه انتقام گرفت. خب و این درس بزرگیه. ببینید هر کدوم از ما بالاخره این آزمایشه برا ما پیش میاد. توی موقعیتی آدم قرار میگیره که یه جایی میتونه حرفی بزنه، کاری بکنه، چیزی بکنه که برای دیگران مسئله باشه، برای یکی کسی که بهش بدی کرده. آسوره که آدم این کارو بکنه. خصف شالوم. خب اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید، خواهش میکنم. اگر که میدونیم که ممکنه در آینده چیز باشه، آره. آره. ولی چیزی که دیگه خطری از جانبش نیست، نه. ببینید حتی این قانونه، البته تو قانونهای کشور و چیزهای مختلف، نه فقط کشور که میگم ایران نیست، قانون اساسی اکثر دنیا از تورا گرفته شده. قانونهای اساسی دنیا، از اولین قانون دنیا توراست، از تورا گرفته شده. ببینید جالبه، ما قانون داریم، مثلا شما دارید با سرباز دشمن میجنگید، سرباز دشمن رو میتونید بکشیدش، باید بکشید، ولی همون سرباز اگر اسیر شد دیگه ما میتونیم بکشیمش؟ نه. وقتی دیگه تهدیدی از خل سلاح شده، تهدیدی از جانبش نیست، اگر بیان بکشنش نه تنها این کار مجاز نبوده، قانونی نبوده، جرمه، محاکمه داره و مجازات داره. خب اینا همش نه دیگه، دیگه اسیر شده دیگه، نه ولش نمی کنن، اون دیگه اسیر شده. خب وقتی که دیگه اسیر شده دیگه شما نمیتونید بیایید و کاریش بکنید. همون کسی ها که تا قبل از این داشتید مثلا سعی میکردید که بکشیدش، چرا؟ به خاطر اینکه رو همون اصله. تو جنگ چرا میشه کشت؟ تو جنگ به خاطر همون اصلی که گفتیم، هبا لهورگه خا هشکم لهورگو، یعنی کسی که میخواد بیاد تو رو بکشه تو باید پیش‌دستی بکنی که بکشیشونا. این اصل توراست. ولی بعد از این که دیگه اون خطر نیست، اون خطر رفع شده، دیگه همچین چیزی نداریم. و خیلی جالبه، یه لحظه من خب بفرمایید شما مثال سوالتونو بگید، بعد یه نکته دیگه من بگم. خب راست میگید، بعضی اوقات شناخته سخته، ولی بعضی اوقات هم نه، مشخص میشه. بذارید بذارید یه داستان براتون بگم، اینم جالبه. حالا این در گمارا اومده، یکی از بزرگترین امورایم، یعنی نویسندگان تلمود، راو بودن. راو اسمشون، لقبشون راو بوده، اسمشون ابا عریخا بوده، بهشون میگفتن راو. شاید شنیدید، هم راو و شموئل در یه دوره بودن. شاگرد ربی یهودا عناسی بودن راف. راف میان ارس اسرائیل تو یشیوای ربی یهودا عناسی تورا تحصیل میکنن، ربانوت میگیرن، میرن بابل. اون موقع بابل از نظر تورا سطحش پایین بوده، ارس مرکز تورا بوده. میرن بابل یشیوا باز میکنن و خیلی تلمیدیم تربیت میکنن و اکثر امورایم دوره بعد تلمیدیم کیان؟ تلمیدیم راون. یه دفعه راو نشسته بودن تو گمارا، اینا تعریف میکنه و یه بابایی میاد پیش راو میگه که من میخوام برم انبار، نمیدونم انبار فلان، نمیدونم انبار چی بوده، انبار فلانی رو لو بدم. این ظاهرا یه چیزی بوده که اگر این انبار را میگرفتن اینا مصادره میکردن، یعنی پول طرف کلن از بین میرفته، متوجهید؟ نه چیزی که حقشون بوده، زور بوده دیگه، میومدن میگرفتن و آره از بین میرفته. راو داشتن با لیمود، داشتن با یکی از شاگرداشون به اسم راو کهنا که ایشون هم یه راو خیلی خیلی بزرگی بوده، و راو میاد به طرف میگه که ال تیم سوف، نرو آدم فروشی نکن، نکن این کارا. طرف میگه میرم میکنم. دوباره راو بهش میگه که ال تیم سور، نکن این کارا. دوباره میگه میرم میکنم. این بار راو کهنا بلند میشه، راو کهنا خیلی هم قدرتمند بوده، میره و گردنش هم اونجا میشکنه. این کسیه که میخواسته مسیرا بکنه، خب یعنی میخوام بگم که این فقط تئوریک نیست، این اصلا گردنشا، گردن طرف رو میشکنه، خودش تو خطر میفته، خود راو کهنا، به خاطر اینکه میومدن میگرفتنش و مجبور میشه فرار میکنه اون موقع به ارس. اون موقع تو اون دوره ارس تحت حکومت رومیا بوده، ایران و بابل و اینا تحت حکومت ساسانیا بوده. خب راو کهنا فرار میکنه، میره به ارس و میره یشیوای ربی یوحانان و اونجا ساکن میشه و حالا این داستانه ادامه داره، خیلی جالبه این داستانه. اما یه نکته دیگه من میخوام به خدمتتون بگم در مورد قانون ردف، اینم خیلی جالبه. بعضی وقتا ردف، از قانون ردف میتونیم استفاده کنیم حتی جایی که به ذهنتون نمیرسه. یه مثال، ردف حتما این نیستش که طرف عمدن میخواد بیاد یک آدمی را از بین ببره. ببینید، میدونید، بذارید یه مقدمه بگم. یه خانومی که باردار شده، بارداره، جنینی توی رحمشه، آیا میتونه، فرض کنید که مثلا وضع مالی خوبی نداره، یا زندگیش سخت میگذره، یا شوهرش بد اخلاقه، یا مشکلات داره، آیا میتونه این جنین را به شکلی سخت بکنه؟ هیچ گونه راهی که بشه هتری پیدا کرد برای اینکه سخت جنین بکنه در چنین حالتهایی وجود داره؟ چی؟ ببینید، کسی که این کارو بکنه دقیقا مثل اینه که یه آدم کشته، یعنی بچه خودش رو کشته، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. کسی که جنین رو سخت میکنه مثل اینه که آدم کشته. حالا نه فقط، هر روشی که استفاده کنه، فکر نکنید مثلا فقط مثلا کورتاژ یا چیزی، چون بعضی ها مثلا میگن چه میدونم قرص میخورم یا نمیدونم یه خوراکی هایی میخورم که چیز خست و شالوم. هر کاری که بکنه، یعنی باید یه عمر تشوبا بکنه به خاطر اینکه قتل کرده، آدم کشته. فقط یه مورده که مجازه. اون یه مورده چیه؟ وقتی که اون خانومه خطر جونی براش داره، یعنی اینکه سکانت نفاش شد، یعنی اگر که مثلا یه بیماری داره، زایمان یا بارداری، میتونه براش خطر جونی ایجاد کنه، در چنین حالتی این بچه رو میشه سخت کرد. و یه سوالی اینجا مطرحه، یه سوالی مطرحه، آیا ما میتونیم برای جون یه آدمی نجات جون یه آدمی یه آدم دیگه را بکشیم؟ مثال مثلا فرض کنید، بذارید یه لحظه من اینو اول مشخص کنم بعد بفهمید. مثلا فرض کنید که یه آدمی، اصلا فکر کنید که 10 تا آدم داریم ما، این 10 تا آدم احتیاج به پیوند عضو دارن، اگر پیوند عضوشون نرسه میمیرن. مثلا یکیشون یه کلیه میخواد، اون یکی هم یه کلیه میخواد، اون یکی ریه میخواد، اون یکی نمیدونم پیوند کبد میخواد. خب یه آدم هم داریم که این دیگه مردنیه، خیلی هم زنده نمیمونه، پیرم هست و دیگه فایده ای هم نداره. میتونیم اینا بکشیم که 10 تا آدم رو نجات بدیم؟ به نظرتون میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اندوخین نفش میپنه نفش. نمیشه یه آدم ها کشت که یه آدم دیگه را نجات داد. این در رو لطفا ببندید. نه، اهدای اعضا اون یعنی آدم مرده، نه اینکه حالا اون بحثه تو میره تو بحث این که آدمی که مرگ مغزی شده چجوری قانونش مرده محسوب میشه نمیشه، اون یه بحث طولانیه. خب ولی ما یه آدمی ها در رو ببندید لطفا. یه آدمی که زنده است، سوال ببینید اینه که یه آدمی که زنده است ولی فرض کنید که مثلا این دیگه خیلی زنده نمیمونه، یا اصلا یه آدمیه که بیفایده است، خب بیایم اینا بکشیمش، اعضاش رو باش 10 تا آدم دیگه رو نجات بدیم؟ آسور. خب پس چجوری ما میایم بچه را سقط میکنیم که جون مادر رو نجات بدیم؟ ما داریم یه بچه را میکشیم که جون مادر رو نجات بدیم. چجوری مجازه؟ چی؟ چون بچه چیه؟ نه به خاطر این که چی شما چی میگین؟ 100% غلطه. چرا؟ چون من مخصوصا این مثال زدم که ما کاری به تعداد نداریم. ببینید من چه مثالی زدم، گوش بدید. گفتم یه آدم میکشیم، 10 تا آدم دیگه پیوند میگیرن زنده میمونن، با این وجود آسوره. خب پس این نمیتونه دلیلش باشه که اگر این آدم رو ما بکشیم مادره، یعنی جنینه رو بکشیم مادره میتونه 10 تا بچه دیگه بیاره. نه این نیست، بلکه دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این بچه قانون ردف داره برای مادرش. فهمیدید چی شد؟ یعنی میخوام به شما بگم که قانون ردف فقط حالتی نیست که طرف مخصوصا داره تعقیب میکنه که بکشه. خیلی جالبه، حتی جایی که اصلا نیتی نداره، بچه هم نمیخواد، فقط داره باعث میشه. خب با این وجود چون داره باعث کشته شدن این میشه، مادر میشه، اینجا میشه کشتش چون قانون ردف داره. یا بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم، این فیلمش هم ساختن، این یه چیزی ها تصور بکنید، چند تا کوهنوردن، کوهنوردا که دارن میرن بالا از صخره، دیدید چی کار میکنن؟ صخره نوردا اینا یه میخای مخصوصی دارن، اولا تناب بهشون وصله، بعد یه میخای مخصوصی دارن، این لای شکاف صخره میره و اینا سفت میشه و میتونه وزن رو تحمل کنه، که اینا اگر یه دفعه مثلا پاشون لغزید، دستشون لغزید، این تحمل میشه وزنه. خب چندین نفرن وقتی با هم میرن بالا، اینا معمولا به هم وصلن. شما تصور کنید 3 تا کوهنوردن، اینا دارن با هم میرن بالا. خب یه دفعه بالاییه دستش پاش سرخورد، دستش لغزید، یه اتفاقی افتاد، ول شد. خب باید میخه اول نگرش داره، ولی نگر نداره، جدا شد. دومی جدا شد، میخه بعدی جدا شد، نفر دوم هم که بعد از اونه اونم تو هوا آویزون شد. ها خب نفر سوم هم تو هوا آویزونه، الان اینا به یه میخ وصلن. اوکی، یکی از میخا داره هنوز تعامل میکنه، ولی وزنه به حدیه که این میخه نمیتونه وزن هر سه اینا رو تعامل کنه. آیا میتونه این کسی که بالاست یه چاقو از جیبش در بیاره، تو آسمون اینا آویزونن، تناب پایینش رو ببره، دو نفر دیگه، نه اینکه خودشا، نه همه با هم، نه اون دو نفر پایینیه بیفتن و این نجات پیدا کنه؟ اگر این کارو نکنه همشون میمیرن، ولی اگر این کارو بکنه خودش زنده میمونه. میشه این کارو بکنه یا نه؟ چه کار دیگه بکنه؟ راه بدید. اون که البته، ولی ما توی مسائل دنیاوی بر اساس قانون طبیعت باید تلاشمون رو بکنیم. خب آفرین، این مثال من برای شما زدم که اونا با وجود اینکه ناخواستن، اونا نمیان اینا بخوام بکشنش، ولی وزنشون داره علارغم میلشون ناخواسته داره باعث میشه که اینم بکشنش پایین. خیلی سخته، ایشالله هیچ وقت کسی تو این شرایط قرار نگیره، ولی یه سری چیزا هستش که قانونه. حالا بذارید یه مثال دیگه که تو گماراس براتون بزنم، اونم شبیه به این مسائل. بیاید ببینید، میخوام اینو به شما بگم، تورای ما امت و تورای ما تمام قوانینی که تو زندگی بنی بشر لازمه توش وجود داره، تو تورا، تورای شبیختا و تورا شبالپه، تو تلمود، تو گمارا، تمام قانونایی که امروزه بشر گرفتن و نوشتن، اینا ریشه اصلیش ممکنه یه ذره تعریفش کردن یا دست بردن یا کم و زیادش کردن، ولی اصلش چیه؟ اصلش همون توراست. ببینید بذارید یه مثال دیگه، این هم جالبه. که چی؟ آفرین. ببینید فرض کنید که دو نفر آدم حالا تو بیابون دارن راه میرن، اینا یه کوزه آب دارن، یه قمقمه آب دارن، این قمقمه آبه تا شهر هر دوشون رو نمیرسونه. اگر که این آب را صاحب قمقمه به آب را بخوره تا شهر میرسه، اگر که نصف کنن با هم دیگه هیچ کدومشون نمیرسن. اینجا به نظر شما قانون چیه؟ آیا این آب نصف این بخوره نصف اون بخوره، یا فقط همون بخوره و برسه؟ چرا؟ نه، اینجا قانون رودف نیست، اینجا قانون رودف نیست. چی؟ یبینید یه کلال دیگه داریم در تورا، اینم گوش بدید. خیخا و خیه خورخا، خیخا قدمین، یعنی زندگی خودت و زندگی یک انسان دیگه کدوم اولویت داره؟ زندگی خودت. خیخا و خیه خورخا، خیخا قدمین. بنابراین این آدم خودش میخوره آبا تا برسه. اینم باز یه کلال دیگه است، این از جنبه رودف نیست، این یه بحث دیگه، وارد یه بحث دیگه میشه. اوکی، اگر که سوالی هستش بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید اهدای عضو خیلی علاقه داره که چه موقع مجازه چه موقع آسوره، چون جایی که طبق علاقه انجام بشه میشه، ولی اینجا نه، یا جایی که، یا کشوری که طبق علاقه باشه نه، ولی میشه، ولی اینجا طبق علاقه نیست. خیلی جزئیات داره. حالا من شیورای دیگه دارم، اگر سرچ کنید تو کانالم میتونید گوش بدید، ولی الان میره رو بحث یه ساعت. بله، خدا. تا دونای الهن اومد خوالم بره پری آیتس میتونه از خودش پیش دستی کنه دفاع کنه ولی نمیتونه بکشیدش. میتونه از خودش دفاع کنه، نه میتونه ولی نمیتونه بکشیدش. متوجه این؟ اگر یکی میخواد آبروشو ببره نمیتونه اون طرفا بکشه. مثل قتل، آره میتونه پیش دستی کنه که جلوی ضررش رو بگیره. بله 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 بله. خیلی آزمایش سختیه ولی نباید بکنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه آدم برای جزء همون دسته چیزاییه که گفتیم، آدم برای نجات خودش نمیتونه دیگران را بکشه یا به خطر بندازه. یادتونه این بحثا گفتیم؟ خودشا خب همین، نباید دیگران را به، حالا من نمیخوام وارد جزئیات شم، ولی نباید دیگران را به خطر بندازه. اگر مسئله ای هستش که دیگران به خطر میفتن، آسور، آسوره که بازم نمیشه، بازم نمیشه. آدم نمیتونه برای نجات جون خودش دیگران رو به کشتن بده، نمیشه. الان برای نجات ببینیم، وقتی قانون رودف داشته باشه، اونجا مثالی که ایشون پرسیدن، دیگران نقشی ندارن توی، اصلا کاری به این بابا ندارن. یه عامل سوم هست که اون عامل سومه داره میاد اینا چیزش بکنه. بلند بپرسیم نه، نمیگیم جونه. ببینید توی اون بحث تنابه که سه نفر به این تنابه آویزونن، بحث این نیست که جون خودش مهمتره. بحث اینه که اونها عملا مثل رودفن ناخواسته، ولی مثل رودفن که دارن اینم میکشنش پایین. خب در نتیجه از جنبه قانون رودف میتونه اون تناب رو ببره. این بحث دیگه است. بله